سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب جلسه گذشته درباره موانع یاد خداوند تبارک و تعالی مطالبی رو خدمت عزیزان عرض کردیم. قرآن می فرماید که لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. مواظب باشید که اموال و اولاد شما شما رو از یاد خداوند باز نداره. یاد خدا یعنی چی؟ یعنی یاد حقیقت خودتون، یاد معشوق حقیقی خودتون. انسان اگر غافل بشه خودش ضرر میکنه. و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. توضیح دادیم که انسان دو بخش داره، یه بخش مادی داره و یک بخش الهی داره. برای هر دو قسمت قضا وجود داره. بخش حیوانی قضاش مشخصه، بخش انسانی هم قضاش یاد خداست. اگر خدای ناکرده انسان دچار بی اشتهایی بشه، مثلا زکام دیدید آدم میگیره از بوی غذا بدش میاد، یا بعضی از مریضی ها هست که انسان میگیره از غذا متنفر میشه، نمیتونه غذا بخوره، حالت تهوع داره، عفونت هست، عرض کنم خدمتتون که مسمومیت هست، غذا نمیتونه بخوره. حالا شما تصور بفرمایید که انسان بیمار باشه، عفونت هم داشته باشه بدنش، بعد بی اشتها هم باشه، نه اشتهای دارو داشته باشه نه اشتهای غذا داشته باشه. خب حالا چه اتفاق میفته؟ از این ور عفونت تمام بدنش رو گرفته، از این ور اشتها نداره، قد دارو بخوره و غذا بخوره، این باعث استمرار بیماری میشه و خدای نکرده ممکنه بیماری بهش صدمات و لطمات زیادی رو وارد بکنه. اگه انسان نسبت به خدا بی اشتها بشه که غذاشه، یاد خدا غذای بخش انسانیست، اگر بی اشتها بشه یعنی میلشو از دست بده، رغبتشو از دست بده، دیگه یاد خدا تو ذائقش شیرین نباشه، این به مرور زمان خود حقیقی و اون کودک عزیز روان ضعیف میشه و بعد انواع مریضی ها به سراغ انسان میاد. کسانی که دچار حسادت میشن، دچار محبت های کاذب میشن، دچار خودکمبینی میشن، دچار عقده های حقارت میشن، از کنم خدمتون که اینا هم کسانی هستن که غذای بخش انسانیشون رو کم خوردن. همونطور که اگر غذای بخش حیوانی نرسه انواع بیماری ها به سراغ انسان میاد، انواع بیماری ها در اثر سوء تغذیه به سراغ انسان میاد، در بخش انسانی هم اگر غذای مورد نیاز انسان که یاد خداوند هست به انسان نرسه، انواع بیماری های روحی و روانی که هم خودشو آزار میده و هم دیگران رو آزار میده به سراغش میاد. پس دقت بکنیم که یاد خدا غذای ماست. اگر چیزی بیاد بی اشتهایی ایجاد بکنه، مثل یاد بچه ها، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، اگر اموال و اولاد بی اشتهایی بیارن، اگر کار و ثروت بی اشتهایی بیاره، بعضی از افراد هستن که دنیا به معنای طبیعیش نمیتونه توشون بی اشتهایی بیاره، یه مقدار آدم های قوی تری هستن، مثلا شهوت های دنیا اموال اولاد نمیتونه، ولی شهوت های عقلی دارن. مثلا آدمی هست که دوست داره همش درس بخونه، مطالعه کنه، دکتر شه، مهندس شه، پروفسور شه، تمام مغزشو میذاره توی کار تحقیقاتی و مطالعاتی، ولی خدا رو خوشش نمیاد، یعنی از یاد خدا چیه؟ غافل هست. میتونه یه دانشمند خوب باشه، همین شهوت عقلی هم بیماری میاره برای انسان و بالاخره خسران شده. توجه کردید؟ بالاخره شخص دچار خسرانه. چرا؟ چون بخش انسانیش خوراک مورد نیاز خودش رو دریافت نکرده. میخوام یه تصویر درست از آیه داشته باشید. ببینید، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. چرا خاسرون؟ خاسر به کی میگن؟ به کسی میگن که سرمایه اصلیشو از دست بده. خب اگر انسان بی اشتهایی به دست بیا، بی اشتها بشه، بی اشتهایی بگیره، سرمایه اصلیش چی از دست میده؟ سلامتش دیگه. ها سلامت سرمایه‌شه، سرمایه‌شو از دست میده. یعنی یه موقع میبینه که ابتدایی ترین کارهای روزمره خودش هم نمیتونه انجام بده. چرا؟ چون مریضه. ها ضعیف شده دیگه نمیتونه انجام بده. احتیاج به دیگران داره. خاسره، اصل سرمایه رو از دست داده. گاهی وقتا طوری انسان اصل سرمایه رو از دست میده که دیگه هم بر نمیگرده. مثلا ستون فقراتش میشکنه، پاهاش میشکنه، چشمشو از دست میده، پاشو از دست میده، دیگه برگشتنی هم نیست. این خیلی گرفتار میشه. در بخش روحی خدای نکرده اگر انسان نسبت به خداوند بی اشتها بشه، خوشش نیاد از یاد خدا، دوچار این خسران میشه. کدوم خسران؟ من حقیقیش کم میاره، من حقیقیش ضعیف میشه و مریض میشه. اون وقت انواع و اقسام بیماری ها و ناتوانی ها به سراغش میاد، دوچار باخت حقیقی میشه. اینو خیلی دقت بکنید. برای همین هم در قرآن میفهمد کسی که در واقع خدا رو فراموش کرده دوچار خود فراموشی شده، چون خدا با خود یکیه، با خود حقیقی. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. مانند کسایی نباشید که خدا رو فراموش کردن، خدا هم به اونها خود فراموشی داد، یعنی اونها رو دوچار فراموشی خود کرد. شما به محض اینکه خدا رو فراموش بکنید، خود حقیقیتون رو فراموش کردید. یکی هستن این دوتا. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. تا یاد خدا از انسان بره، به محض اینکه چیزی میاد بی اشتهایی ایجاد میکنه، ضرر شروع میشه. یعنی اون آسیبی که از خودت کم میاری شروع میشه در وجودت. این کم آوردن هم تو دنیا آثار داره، هم تو آخرت آثار داره، هم در دنیا هم در آخرت آثار داره. لذا خیلی انسان باید مواظب باشه دوچار بی اشتهایی نشه. یعنی خیلی دقت کنه، همونطور که نسبت بدنمون حساسیم که اگه یه موقع دوچار بی اشتهایی بشیم ناراحت میشه، میگه من الان 2 روز غذا نخوردم، 1 روز غذا نخوردم، برم دکتر ببینم چرا بی اشتها شدم. هی هم سعی میکنی چاشنی هایی رو پیدا کنی که اشتها تو برگردونه، سر غذا فواصل بین غذا چاشنی های انسان پیدا بکنه که این اشتها برگرده، که این حالت اینجوری نمونه. اگر انسان خدای نکرده دوچار بی اشتهایی نسبت به نماز، نسبت به عبادات دیگه، نسبت به یاد خدا بشه، خیلی باید بترسه، یعنی خیلی باید مضطرب بشه، زود خودش رو به یه طبیب چیکار کنه؟ مراجعه بکنه، زود ببینه از این چشه، چرا اینجوری شده؟ اتفاقی افتاده، چرا اینجوری شده که الان بی اشتها هست؟ و زود به اصطلاح یه کاری بکنه که این بی اشتهاییش برگرده، عوض بشه و دوباره تمایل به یاد خدا پیدا کنه. چون اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه، بخش انسانی و بخش شخصیت اصلی انسان میمیره و فقط یه حیات حیوانی هست، خوردن، خوابیدن، نمیدونم کارهای مادی و همین زندگی معمولی که حیوانات هم دارن. خیلی باید حساس باشیم، ناراحت باشیم، دلشوره داشته باشیم اگر دچار بی اشتهایی بشیم تو بخش انسانی و نسبت به قضای حقیقی خودمون بی میل بشیم. اینو باید حواسمون جمع باشه. خب حالا علی علیه السلام 2-3 فرمول فوق العاده مهم داده، خیلی مهمه. اینها رو حالا اونایی که می نویسن آهسته تر می خونن، اونایی که می خوان به حافظه بسپارن که برای این فرمول ها رو اگر شما چراغ راه خودتون قرار بدید، خیلی جا که دوچار مریضی میشید خودتون میفهمید مریض شدید و میفهمید چرا مریض شدید. بعد گاهی وقتا بعضی از ارتباطات هست که انسان شک داره اگر این ارتباط رو برقرار کنه مریض میشه یا نمیشه. مثلا میگن آقا اگه شما این چیزو بخورید دوچار مسمومیت میشی، شک داره. مثلا یه قارچ گذاشتن جدی میگن این قارچ مسمومیه یا قارچ معمولیه. خب اصلا خود یه غذایی گذاشتن جلوتون، شک داری بخوری نخوری، چیکار میکنی؟ در برخوردها، انتخابها، ارتباطات، رفتارها و تفکرات، اون قسمت از مطالعات انسان یا رفتارهای انسان یا انتخابهای انسان، انتخاب هر چیز، انتخاب یه لباس، انتخاب یه دوست، انتخاب یه همسر، انتخاب یه رشته تحصیلی، انتخاب یه جایی برای زندگی کردن. عرض کنم خدمتتون که اگه میخوام انتخاب بکنیم حواسمون باشه. ببین اگر با انتخاب این دوچار بی اشتهایی میشی، علامت خطره این. علامت خطره. حتی لباس میخوای انتخاب بکنی، انسان باید لباس رو طوری انتخاب بکنه که دوچار خودفراموشی نشه. یعنی لباس رو تو شأن خودش بپوشه، یه بقیه چیز نشه، پوشیدنی هر چیز، خونه، اتومبیل. یه بقیه یه کسی اگه یه مثلا ماشین پراید داشته باشه، یه ماشین پژو داشته باشه، تو شأنش هست، هیچ طوری هم نیست. اما اگه بره یه ماشین خیلی بالا بخره، این ماشین رو شخصیتش تاثیر میذاره، تاثیر منفی میذاره، میگیره خودت شخص رو. به محض اینکه گرفتت، از یاد خدا چی میشی؟ از یاد خدا غافل میشی. لذا این قاعده یادتون نره، هر چیزی که انسان رو از یاد خدا غافل میکنه دنیا میشه، میشه شیطان. یادتون نره دنیا در مقابل آخرت رو میخواد بگه. حالا دقت کنید، کل ما الها عن ذکر الله فهو من المیسر. در قرآن میسر رو حرام کردن، قمار بهش میگن. قمار از گناهان کبیر است، شرط بندی کردن، قمار کردن، اینو از گناهان کبیر است. میفرماید که هر چیزی که انسان رو از یاد خدا غافل کنه قماره. خیلی حرف بزرگه ها، خیلی حرف بزرگه. یعنی فکر نکنید قمار، قمار فقط همین است که انسان بره با ابزار و آلات قمار برد و باخ را بندازه. اصلا یکی از دلایل حرمت قمار هم همینه که قمار انسان از یاد خودش کار میکنه، غافل میکنه، از حقیقت انسانش غافل میکنه. بعد حضرت میفهمن قمار فقط مختص به ابزار قمار نیست. یک کسی بره پاسور بازی کنه، بره قاب بازی بکنه، بره نمیدونم وسایل دیگه این ابزار قمار هست، بره قمار بازی بکنه. هر چیزی که مستت میکنه، هر چیزی که غافلت میکنه قماره. حکم قمار رو داره. یعنی چیکار میکنه؟ یعنی غافل میکنه انسان رو از یاد خدا غافل. یه بار دیگه بخونم ببین میتونی حفظش بکنید یا نه. کل ما الها الها یعنی لهو بیاره، لهوی بکنه، غافل بکنه انسان رو، باز بداره. کل ما الها عن ذکر الله فهو من المیسر، اون از شاخه های چیه؟ از قمار حساب میشه، در شمار قمار هستش. دوباره همین تعبیر رو داریم، تعبیر کل ما الها عن ذکر الله. این تعبیر رو داشته باشید، حکمش عوض میشه. کل ما الها عن ذکر الله فهو من المیسر. یه جا حضرت میفهمد کل ما الها من ذکر الله فهو من ابلیس. هر چیزی که انسان رو از یاد خدا غافل کنه از شیطان هستش، از شیطانه. یعنی شیطان حواس انسان رو پرت میکنه تا انسان از یاد خدا غافل بشه، از یاد خدا. مثلا اذان گفتن، داری درس میخونی، شیطان میگه این فصلم تموم کن بد باشو. شیطان که همیشه حرفای منفی و چپ و زشت نمیذاره که، خیلی باید حرفای قشنگ میزنه با آدم، اما حرفای قشنگی میزنه که بالاخره با این حرف قشنگ تو طرف خدا بله نری. یعنی یه مشغولیت قشنگی برات ایجاد میکنه که تو یاد خدا رو نکنی، یاد خدا نکنی. این هم مال شیطان هست. هر چیزی که انسان رو از یاد خدا باز میداره از شیطان هستش. موضوع باشیم این اتفاق نیفته. حالا بعضی از مصادیقشو حضرت شمرده برام، مثال زده برامون. توی مثال ما میتونیم مقدار بیشتر این قضیه رو درک بکنیم. آیه لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، شخصیت یه آدم اینجوری رو که اموال و اولاد او رو باز نمیداره، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اینجوری معرفی میکنه، میگه هم عبادون، خدا ان شاء الله ما رو از اینا قرار بده. چقدر قشنگه این تعبیر، هم عباد من امتی الصالحون منهم الصالحون منهم لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و عن الصلاة المفروضه الخمس. این تیکم باز تو خود آیه قرآن هست، رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. پیامبر اون آیه رو در تعریف این آیه گذاشته، یعنی قرآن رو با قرآن تفسیر کرده. در آیه لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله حضرت می‌فرماید هم رجال من امتی الصالحون، اینها عبادی هستند، بندگانی صالح از امت من هستند که هیچ تجارت و خرید و فروشی اونها رو از یاد خدا غافل نمی‌کنه. یعنی اگه فروشنده است واقعا از آن میگن مغازه رو میبنده و میره دنبال چی؟ میره دنبال نماز خودش. واقعا اینجوری هستش، میره به دنبال نماز، نمیگه حالا چند تا مشتریرم را بندازم بعد جا بمونه از نماز، چون خیلی خسارته. یه کسی آمده بود خدمت رسول الله، گفتش که آقا من به تکبیر نماز نرسیدم، تکبیر نماز جماعت دیر رسیدم، چقدر صدقه بدم که جبران بشه؟ حضرت فرمود اگر به اندازه کوه ابو قبیس طلا داشته باشی صدقه بدی جبران نمیشه. ما الان نمیفهمیم چی از دست میدیم، چقدر نور برای اون 3000 سال صراط از دست میدیم، الان متوجه نمیشه. خب میفرماید که اینها بندگانی از امت من هستن که صالح هستن و تجارت و خرید و فروش اونها رو از یاد خدا غافل نمی کنه. حالا معناش چیه این؟ این معناش چیه؟ یعنی که مثلا به ما کمترین و ضعیفترین معنا رو بگیریم این هستش که طرف داره کاسبی میکنه از آن بگم بره نماز بخونه، چون خود حضرت هم میگه تجارت و بی اونها رو از یاد خدا و از نمازهای و ان صلات المفروضه الخمس از نمازهای پنجگانه باز نمیداره. خرید و فروش، تجارت، دنیا اونها رو از نماز پنجگانه باز نمیداره. ولی این فقط نیستا، بعضی کارتون، فیلم سینمایی، نمیدونم مهمون، خیلی چیزای دیگه هستش که بازی تلفن کردن، این ور اون ور بی موقع حرف زدن، خیلی از ارتباطات بی خودی هستش که ارتباط کاری هم ممکنه باشه، ارتباطات دنیایی هم ممکنه باشه، درست موقع نماز مزاحم انسان میشه. الان میخوای وارد مسجد بشی، میخوای به حاج آقا ملحق بشی، نماز جماعت رو بخونی، تلفن زنگ میزنه میگه راستی راجب اون چکه میخواستم اینجوری بگم، راجب اون پوله بگم، یعنی طرف وایساده در مسجد داره با تلفن حرف میزنه، معامله جوش میده و از نمازم میمونه. این خیلی خسارت. اینش خب راهش این است بیا آقا من 10 دقیقه دیگه، نیم ساعت دیگه من زنگ میزنم بهت، خدافظ، بدو آدم به نماز برسه، حماقت نکنه که از نماز بیفته. این از این. ولی این تقریبا ساده ترین مثاله، مثال خیلی پایینه. مثال مهم این که تجارت رو به انسان رو از یاد خدا غافل نکنه، یعنی تو خرید و فروش دچار حرام نشه، خمسش رو فراموش بکنه، زکاتش رو فراموش بکنه، از خان خدمتون گرون فروشی بکنه، مشتری رو در نظر نگیره، احتکار داشته باشه، جنس قلابی بده و چیزهای دیگه. ما الان تو تاجرامون الا ماشاءالله از اینا داریم، الا ماشاءالله آبلیمو درست میکنه خراب و فاسد، رب درست میکنه فاسد، از پیرن درست میکنه اینجا بد برمیداره مارک ساخته نمیدونم فرانسه روش میزنه، نمیدونم ابزار و آلات ساختمون درست میکنه ساخته ژاپن روش میزنه، خود همینجوری اینا لقمه رو حرام میکنه تمامش دیگه، خرید و فروش داره میشه ولی حرام است. اینا خیلی مهمه که انسان یه موقعی تقلب نکنه تو محیط کارش، شغلش او رو از یاد خدا باز نداره. پول حلال و حرام کردن اینا خیلی مواظب باید باشه که پول و مسائل حلال و حرام و اینا رعایت بشه، با پول میخواد ارتباط داشته باشه آلوده نشه. این از یاد خدا انسان رو غافل نکنه. خب برای همین در حدیث بعدی شبیه به این مسائلی که من گفتم یه مقدار نزدیک به این مسائل ابن عباس توضیح میده راجب آدمی که اینجوری هست، میگه داره تعریف میکنه، میگه هو الرجل المؤمن اذا نزل به الموت وله مال لم يزكه ولم يحج منه ولم يعط حق الله منه يسأل الله الرجعة عند الموت ليتصدق من ماله ويزكي. میگه یه شخصی هست که مرگش نزدیک شده ولی مال داشته که نه حج رفته نه زکات و خمس مالشو داده، پاک نکرده مالشو، الان هم موقع مردنش شده، این چی کار میکنه؟ از خدا میخواد خدایا منو نکش، خدایا رحم کن به من، منو نکش، چند روز چند ساعت به من فرصت بده من شر این اجدها و دیو اصلا، چون این اگه همینجوری بره اون دنیا بدبخته. در حدیث داریم کسی که مستطیع حج نرفته باشه بمیره، مستطیع شده باشه حج نرفته باشه و بمیره، کافر از دنیا رفته دیگه مسلمان نیست. کربلا حتی میگه اگه کربلا بتونه بره و نره تنبلی بکنه، کربلا بتونه بره نره، میگه اگه بهشتی هم بشه روز قیامت میبرنش توی بهشت اما بهش چیزی نمیدن، تو بهشت همش مهمون اینه اونه مستجره، خودش جایی نداره، میره تو بهشت ولی مالک نیست تو بهشت، پرسه میزنه تو بهشت، اینجوری میشه. وای باره که انسان حج واجب رو انجام نده، بتونه بره حج واجب و تنبلی بکنه و نره رعوذ بالله. خب میگه این از خدا چی میخواد؟ از خدا اینو میخواد که خدا یا منو برم گردون که مالم رو تزکیه کنم، مالم رو پاک بکنم. حتما عزیزان یکی از کارهایی که خیلی خوب از این کار رو انجام بدن نوشتن وصیت نامه است. جوان و پیر باید وصیت نامه داشته باشن، جوان و پیر. امسال سال اول ازدواجت هست بنویس، سال دهمت هست بنویس، دو تا بچه داری بنویس. نمیدونم در حدیث داریم کسی که وصیت نامه نداشته باشه بمیره مسلمون نمرده. تکلیفتون رو باید روشن کنید، تکلیف زن و بچه مشخص بشه، تکلیف اموال مشخص بشه. خیلی هم خطرناکه، خیلی هم خطرناکه. چند وقت پیش آقای اومده بود، خیلی من ناراحتم شدم، آدم خیلی پولداری بود، مرد بسیار خیرخواه و متدین و پولدار، اما وصیت نمی کرد. یکی از این شاگردای من میگفت، من بهش گفتم هی امروز و فردا میکرد، بعدم یه روز من گفتش که فلانی میخوام این زمینامو بدم برای مؤسسه، میخواست مثلا بده مؤسسه ما، بدم برای ما زمان مصرف بکنن و اینها. گفتم که خب حاجی بنویس اینو، بیا الان من برای وصیت نامه تنظیم کنم، بنویس اینو. میترسید، میگو هی امروز و فردا کرد مرد بیچاره، گفت مرد، ولی بقیه بچه هاشو دور و بر شنیده بودن که این گفته بود که این زمین دارو میخوام بدم برای کجا؟ برای بچه هاشون هم اومدن و با ما هم صحبت کرد، داره که آره فلانی حرفا رو زده میخوایم بدیم و رفتن و خلاصه شیطون نزاش، شیطون نزاش. گفتم بابا این زمین هم کم هم نیست، خودمون بخوریم شیرین تره تا اون زمان. بعد هیچ، اینجوری شد. بعد حالای من خدا چند روز پیش اومد میگفتش که این یه سرم میاد تو خواب من و گریه میکنه، ناراحته و میگه من تو قبر عذاب دارم میبینم، یه کاری که برای من بکنید. خب دیر میشه دیگه، آدم حماقت نباید بکنه، امروز و فردا کردن خدا این همه فرصت به آدم میده، یه موقع نکنه انسان یه غفلتی بکنه. رد مظالم نپرداخته باشید، بنویسید تو وصیت‌نامه هاتون رد مظالم، تکلیف نماز قضاها، روزه قضاها، بدهکاری‌ها، تکلیف زن و بچه، تکلیف طلبکار، همه چی روشن باشه، نوشته بشه. اصلا یه دفترچه انسان داشته باشه، تلباش و بدهکاری‌هاش و وضع خودش و آخرین وضعیتش هر روز بنویسه توی تقویم خودش که اگه سیال هست وضعیتش. این یادداشت‌ها خیلی به درد می‌خوره، خیلی کمک می‌کنه. خوب هستش که ما انشالله این کارو بکنیم، خدا ما رو موفق بکنه به این کار. وصیت نامه خیلی مهمه، پاک کردن مال قبل از مردن خیلی مهمه، اینو توجه کنید. یه کسی نگه من آخه چیزی ندارم، من مستاجرم، نمیدونم، فقط از دار دنیا موتورسیکلت دارم، همونش هم مشخص کن، همون هم مشخص کن، یه موقع غفلت نکنید. این یعنی که چی؟ یعنی که انسان اموالش او رو از یاد خدا غافل نکرده. قشن صدقشو میپردازه، خمسشو میپردازه، زکاتشو میپردازه، مراقب هستش، مراقب. تکلیفش چی بشه؟ بهترین وضعیت از اموالش چیه؟ چجوری باید این اموال ازش استفاده بکنه که برای خدا استفاده بشه، فردا برای قبر و قیامت خودش سود داشته باشه؟ این خیلی خوب هستش و خیلی ارزشمنده. خب صلوات خط بفرمایید. بازم یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
در مورد شخصیت ذاکر یه چند تا روایت براتون خونده بودیم که شخص ذاکر اونم در بین افراد غافل ثوابش مثل چی میمونه؟ کسی یادش هست؟ آفرین. دیگه این یه مورد بود. آفرین، باریکالله، جای دیگر هم جهاد میکنه. احسنت. پس دوتا خصوصیت بود که عزیزمون خوب اینو یاد گرفته بود، درود بر ایشون. یکی این که کسی که در بین غافلین ذکر خدا رو میگه، یاد خدا هست، مثل کسی هستش که در بین افرادی که از جهاد فرار کردن اون چیه؟ داره جهاد میکنه. و یکی هم که به جای اونها داره جهاد میکنه. یه حدیث دیگه هم داشتیم، عربیشو بخونم. از ذاکر و فی الغافلین کل متشهد به دمه فی سبیل الله. شهید شده در راه خدا، ها، در راه خدا در خون خودش غلطیده. اینم از این. حالا باز در مورد آدم ذاکر، من اشتغل به ذکر الله طیب الله ذکره. اینم قشنگه. اینم از فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام هست، هدیه به محضر مقدس آقا امیرالمومنین علیه السلام. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
هر کس اشتغال به یاد خدا داشته باشه، هر کس اشتغال به یاد خدا داشته باشه، خدا او رو خوشنام میکنه. خدا او رو خوشنامش میکنه. طیب الله ذکره، خداوند خوشنام میکنه اون رو. یعنی خدا محبتشو در دل دیگران میندازه، مردم ازش خوششون میاد، محبوب میشه، عزت پیدا میکنه. من استقل به ذکر الله طیب الله ذکره. گاهی وقتا هست انسان یاد خدا رو رها میکنه که پیش کسی عزیز بشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه معکوس میشه. انسان یاد خدا رو رها میکنه برای اینکه پیش کسی عزیز بشه. اونجاها میبینه که همون کسی که یاد خدا رو تو براش رها کردی که عزیز بشی پیشش، چی میشی؟ ذلیل میشه، خار میشه انسان. خیلی حواسمون جمع بکنه. مثلا یه مهمونی، یه عزیزی، یه فامیلی، کسی اومده خونه، اول وقت رود نمیشه بگی بخوام برم نماز بخونم. میگه ممکنه ناراحت شه، بشینم پیشش، حالا حرف بزنم، نماز اول وقت بخونم. میشینی پیش او، دل میدی بهش و میشینی صحبت میکنی، بعد میبینی که تو ممکنه همون شخص از تو بدش بیاد. اما نه، یه موقع عذرخواهی ازش میکنی، میگی بفهم شما یه چایی بخور، یه آب بخور، یه خستگی درک کنی، منم نمازامو بخونم خدمت شما میرسم. نمازامو بخونم یعنی چی؟ یعنی خدا کارم داره، خدا کارم داره، شما هم نباید ناراحت بشی، خدا منو صدام کرده ببینم چی میگه. چطور اگه مثلا ما اگه کسی پیشمون باشه تلفن زنگ بزنه میریم صحبت میکنیم، درسته؟ 10 دقیقه یارو میریم صحبت میکنیم چون میگیم تلفونه این. زنگ بزنن صدامون کنن میریم بیرون جواب میدیم. بچه آب بخواد، جیش داشته باشه، میگیم بچه جیش داره باید بریم. هر کس هم انقمو شاه هم خونتون باشه، بچه جیش داشته باشه، میدوی دنبال جیش بچه، درسته؟ اینجوریه. خب چرا وقتی خدا صدامون کنه رو در بایسته گیر کنیم؟ میگه این کار باعثه اگر رفتی سراغ یاد خدا، خدا عزیزت میکنه، خدا عزیزت میکنه. من اشتغل به ذکر الله طیب الله ذکره، خداوند او رو خوشنام میکنه. حدیث بعدی از امام صادق علیه السلام هست، از سائقتو تصیب المؤمن والکافره ولا تصیب و ذاکرن. میگه سائقه، بعدا تو احادیث دیگه داریم انواع بلاها به سراغ مؤمن و کافر میاد، اما ذاکر اینجوری نیست. ذاکر این گونه نیستش. یکی از روحانیون تعریف میکرد، میگفتش که چند وقت پیش سوار هواپیما شده بودم، بعد خلبان اعلام کرد چرخای هواپیما باز نمیشه. میگفت یه هول و بلای افتاده بود تو دل همه، تو آسمون شوخی هم نیست، یه وقت رو زمینه، یه وقت رو هوایی به جایی بند نیستی. گفت گفتن که چرخ هواپیما باز نمیشه، چرخ هواپیما باز نمیشه، باید مثلا نمیدونم حالا امکانات دیگه ایجاد بشه، کجا بشینیم، کف بریزن اونجا، چه جوری بشه خلاصه تا مثلا هواپیما رو بتونن بشونن. میگفت همه مستر بودن، همه مستر بودن. اومدن به من، یکی به من گفتش که شما خیلی راحتی. گفت من که آیت الکرسی رو خوندم، برای چی شک کنم؟ واقعا درستم هستش. انسان دعاشو بخونه، آروم بگیره، سر جاش بشینه. حتی نه که حماقتم کنه، بی احتیاطی کنه، بگه من آیت الکرسی میکنم هر جوری هم شد دور از جونه خرکی رانندگی بکنه، نه واقعا احتیاط بکنه، حماقت نکنه تو رانندگی، چیز نکنه، خب تصادف هم نکنه، احتیاط رو رعایت بکنه، ذکرش هم بگه، حوادث دیگه ای سرش نیاد. بارها شده ما خودمون دیدیم با چشم خودمون افراد تصادفای سنگین شده، سقوط کردن، کسی بی احتیاطی کرده اومده زده بهشون، و هیچ اتفاقی هم برایشون نیفتاده. وقت دعاشون رو خوندن، ذکر خدا رو گفتن یا مشغول ذکر بودن، هیچ حادثه. فهمه شما این موقع صحنه های خطر ایجاد میشه، همین که مشغول یاد خدا باشید دلتون واقعا آرام میگیره، خطر از شما برطرف میشه. آره. یکی از آقایون به سیدی بود، میگفتش که شب میخواستم بیام برم روستامون، یه دفعه دیدم یه پلنگ اومد جلو، بعد دیگه با حسان سان خوشکم زد، چکار کنم پلنگه؟ گفت همینجور چش تو چش هم ناکه، اونم همینجور اومد جلو با ایستاد پشیم، اون به من نگاه میکنم، من به اون نگاه میکنم. گفت یه خسته شدم نشستم، اونم نشست. گفت پلنگه هم نشست و خلاصه همینجور مراقبه ما. بعد دوباره خسته شدم، بلند شدم راه افتادم، گفت پلنگه هم یه دو متری فاصله یه بارم راه افتاد دنبال ما اومد. ولی خب این اهل ذکر بود، یاد خدا بود. گفت خلاصه رسیدم به نزدیک روستا، به پلنگه گفتم ببین روستا ما اینجاست، تا همون ور برو. گفت اینجا سرش انداخت پایین از اون ور رفت و گفت من رسیدم در خونه جا در جا بیهوش شدم و ترس. آره دیگه رسیدم خونه کاملا قش کردم، دم در قش کردم، در باز کردم. پس دقت کنید، هر کس میخواد از سائقه و حوادث طبیعی در امان باشه اینجوری کنه: از سائقت و تصیب المؤمن و الکافر ولا تصیب و ذاکر الله. ممکن شخص مؤمن هم باشه ولی با زلزله بمیره، با حادثه بمیره. چرا؟ چون مشغول ذکر نیست، ذاکر نیست. اما ذاکر اینجوری نیست، ذاکر بلا بیاد سرش از این دفع میشه، اصلا به این نمیرسه، چون مهمان خداست، مجالس خداست دیگه، مجالس و مهمان خدا، تو مهمانی خدا که به کسی آسیبی نمیرسه. ان السائقه لا تصیب ذاکر الله عز و جل. اینم حدیث بعدی هستش از امام صادق علیه السلام که سائقه به ذاکر الله اثر نمیکنه. روایت بعدی باز از خود وجود مقدس امام صادق است، هدیه محضر مقدس رو صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجه. یموت المؤمن بكل میتت یموت غرقا و یموت بالحد یبتلا بالسبع و یموت بالسائقه ولا یصیب ذاکر الله. میگه مؤمن با هر مرگی میمیره. ببین چند تا مرگ هست مؤمن نداره. این حدیث از امام صادقه، امام باقر هم داره: المؤمن یموت بكل میتت و یبتلا بكل بلیت الا انه لا یقتل نفسه. مؤمن به هر بلایی ممکنه دوچار بشه، به هر مرگی هم میمیره، اما خودکشی نداره. یعنی امکان نداره اگر فرم مؤمن باشه و خودکشی بکنه، خودکشی کار مؤمن نیست. این روایت از امام صادق علیه السلام هست که الان خدمتون خوندیم. میفرماید که یموت المؤمن به کل میتتن، مؤمن با هر مرگی ممکنه بمیره. مثال میزنه خودش، یموت و غرقن، غرق ممکنه بشه تو دریا، مؤمن تو دریا غرق بشه. عرض کنم خدمتتون که یموت و بالحد زیر آوار بمونه، ساختمون بریزه روش، زلزله بیاد بکشدش، ممکنه اینجوری بشه. یبتلا به سبا، یه درنده بیاد حمله کنه یه مؤمن رو بکشه، ممکنه اینجوری بشه. و یموت و به سائقه، مؤمن ممکنه به سائقه بمیره، یه سائقه بیاد مؤمن رو بکشه. اما ولا یصیب و ذاکر الله، هیچ کدوم از این مرگها به ذاکر خدا نمیرسه، به ذاکر خدا هیچ کدوم از این مرگها نمیرسه. نه دچار حیوان درنده میشه، نه دچار غرق میشه. عرض کنم خدمتتون که نه زیر آوار میمونه، نه با سائقه از بین میره. ذاکر خدا اینجوریست، ذاکر خدا اینجوری، کسی دائما ذکر خدا میگه، یاد خدا زیر زبانش هست، دائما مشهون هست وجودش، پر است از ذکر خدا و دائما مشغول یاد خداوند هست، این اتفاقات براش نمیفته، هیچ کدوم از این اتفاق براش نمیفته. بس کافی هستش، انشالله بقیه بحثمونه برای جلسه بعد. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.